برای پیروزی بخش چهارم، در واقع بخش اول فصل چهارم، گیمرها و بازیهایشان، کارگران و کارشان، فصل چهار. کتاب رو داریم میخونیم به یاد کشته شدگان و دستگیر شدگان و تمام آدمهایی که رنج دی 1404 رو برای آزادی ایران بر عهده. هر فصل کتاب تقدیم میشه به یک نفر، کتابخونه یا چنین چیزی. در اصل کتاب این بخش تقدیم شده به بارنز اند نابل، کتاب فروشی زنجیره ملی کتاب فروشی ها تو آمریکا. وقتی کتاب فروشی های کوچیک داشتن نابود میشدن، این شروع کرد و جایی بود برای کتاب خوندن. تو خیلی از اینها ارزششون این بود که میشد رفت، نشست و کتاب هم خوند. ما هر قسمت رو تقدیم میکنیم به یک گروه، به یک آدم، به یک عقیده. این قسمت رو هم تقدیم میکنیم به همه بچه های زیر 18 سال که کشته شدن. یادمون باشه در جنگ هم اگر کسی بچه زیر 18 سال رو بکشه، جنایتی بسیار عظیم تره. طلا، همه چیز درباره طلاست، اما نه طلای معمولی، از آنهایی که از زمین در میآوری. این چیزها مال قرن پیش بود. اولا کم است. تمام طلاهایی که در کل تاریخ بشر از زمین بیرون کشیده شده، در نهایت فقط به اندازه یک مکعب می شود که طول ذیل‌هایش اندازه یک زمین تنیس باشد. و عجیب‌تر این که طلای روی کاغذ از آن هم زیادتر است. همه گواهی‌های مالکیت طلا که در دنیا صادر شده، جمعاً به مکعبی با دو برابر آن اندازه می‌رسد. بعضی از آن گواهی‌ها به هیچ چیز وصل نیست و هیچ کس نمی داند کدام ها. هیچ کس از سال 1956 تا حالا فورت ناکس را مستقلانه حسابرسی نکرد. از کجا معلوم که خالی نباشد؟ طلا را قاچاق کردند بیرون و فروختند، گذاشتند در خزانه، رویش گواهی صادر کردند، بعد دوباره دزدیدند، مثلا گذاشتند در خزانه، روی آن دوباره گواهی صادر کرد. نه، طلای معمولی نه، همه چیز طلاست، همه چیز درباره طلاست، ولی طلای مجازی. هر اسمی دوست داری بگذار. در یک بازی اسمش کردیت است. در یکی دیگر ولکینو باکس. در یکی دیگر جم. گروت هست، دیزنی دالر هست، کاوری هست، مولا هست، فولز گولد هست و 1,000,000 نوع طلای دیگر آن بیرون در بازی ها وجود دارد. برخلاف طلای واقعی، اینجا هیچ پشتوانه‌ای پشت این گواهی ها نیست. برخلاف پول، اینجا هیچ دولتی در کار نیست که آن را منتشر کند. طلای مجازی را شرکت ها منتشر می کنند. شرکت های بازی سازی. شرکت های بازی که اعلام می کنند با این تعداد سکه طلا می توانی این زره را بخری. یا با این تعداد کردیت می توانی این سفینه را صاحب شوی. یا با این مقدار جولز می توانی این کشتی هوایی را داشته باشی. و چون آنها میگویند درست است. کشورها و بانکهایشان باید با کار زشت متقاعد کردن شهروندها دست و پنجه نرم کنند تا حرفشان را باور کنید. دولت ممکن است بگوید این چک تامین اجتماعی نیازهای تو برای یک ماه رو پوشش میده. اما این به آن معنا نیست که فروشنده هایی که نیازها را تامین میکنند هم موافق این حرف باشند. شرکت ها اما این مشکل را ندارند. وقتی کوکاکولا میگوید 76 گروت یک تبر دوارف در سوارتل فاهیم وریرز می خرد، بحث تمام است. قیمت تبر 76 گروت. خوشت نمی آید، برو جای دیگر. پول مجازی پشتوانه طلا یا دولت ندارد. پشتوانش خوشیست. تا وقتی یک بازی خوشگذران باشد، بازیکنهایی در دنیا پیدا می شوند که بخواهند وارد شوند. چون هر چقدر هم خود بازی باحال باشد، باز هم بیشتر خوش میگذرد اگر جزو داراهای بازی باشی. با زره های خفن و سلاح های کشنده. نه اینکه یک نوب، به قول ایرانیان نوب سگ باشی. با یک خنجر و مجبور باشی از پایین بجنگی تا اولین شمشیرت را به دست بیاری. اما هر جا پول برای خرج کردن باشد، پول برای درآوردن هم هست. برای بعضی بازیکنها خوشترین بازی دنیا همان بازی است که در آن یک تکه از کیک گیرشون میاد. تو اقتصاد میگن یک کیک دارین، تقسیمش میکنین، هر تکش میرسه به یکی. نمیتونین کیکو به همه بدین، به همه هم خیلی زیاد بدین. اون کیک رو وقتی میبرین نتیجهش میرسه به 1. در نتیجه اگر میخواین این کیک رو به همه کشورهای دیگه بدین، واسه مردم خودتون کیک نمیمونه. اما هر جا پول برای خرج کردن باشد، پول برای درآوردن هم هست. برای بعضی بازیکن‌ها خوشترین بازی دنیا همان بازی است که در آن یک تکه از کیک گیرشون میاد. همه اکشن برای شرکت‌های عظیم بالانشین نیست، همانهایی که در برج‌های بلندشان بازی می‌سازند. خیلی از ما هم می‌توانیم از پایین وارد بازی شویم، جایی که آدم‌های ریزه میزه و پایین دست است و پولی به دست می‌آورند. طبیعتاً این شرکت‌ها را دیوانه می‌کند. آنها بابا بزرگ همه چیزند. آنها می‌دانند چه چیزی برای دنیاهایشان بهتر است. آنها کنترل دارند. لول‌ها و سختی‌ها را طوری طراحی می‌کنند که همه چیز کاملاً بالانس باشد. معماها را طراحی می‌کنند. حکم می‌کنند که الف‌های روشن نمی‌توانند با الف‌های تاریک حرف بزنند. بازیکن‌های سرورهای روسیه نمی‌توانند بپرند روی سرورهای چین. متوسط بازیکن 32 ساعت لازم دارد تا وون کلاوتویتس درایو را به دست بیاورد و 48 ساعت تا اوردر آف د آرمرد پنگوین را صاحب شود. اگر خوشت نمی‌آید، قرار است بروی جای دیگر. قرار نیست همینطوری بخری و خلاص شدی. یا اگر هم میخری، حداقل باید این نزاکت را داشته باشی که از خودشان بره. و یک چیز کوچک هست که این خدایان مجازی به تو نمیگن. آنها نمیتوانند همه چیز را کنترل کنند. بچه ها، خلافکارها و عجیب غریب های سراسر جهان دنیاهای کوچک امن و گلخانه ای آنها را سوراخ سوراخ کردند و تونل هایی ساختن که می رود به فضای باز بیرون. دنیای بازی هاشون رو وصل کردن به دنیای بیرون. چندین صرافی بین دنیا وجود دارد که با هم رقابت می کنند. می خواهی ثروت زامبی مکا را تبدیل کنی به یک سفینه فولود و یک خدمه فضایی خوشمشرب؟ 10 گروه مختلف منتظر معامله با تو هستند. برایت سفینه یک کس دیگر را جور می کنند و مکا و سلاح و مهماتت را می گیرند، میگذارن توی انبار برای نفر بعدی که میخواهد از یک دنیای جادوی دیگر به زومبی مکا مهاجرت. و خدایان ناتوانند. برای هر مانعی که میگذارن صدها بازیکن باهوش و با انگیزه در یک بازی بزرگ هستند که میزنند خرابش میکنند. به نظر میآید باید غیر ممکن باشد، نه؟ بالاخره اینها بازی دزد و پلیس در شهرهای واقعی و پر از آدم که نیستند. آنها برای پیدا کردن یک فراری به اعلان سراسری و درخواست کمک از شهروندان نیاز ندارند. هر آدمی در دنیا داخل دیتابیس است. در بازی همه چیز در دیتابیس است و دیتابیس مال خودشان است. برای پیدا کردن یک کالای قاچاق زیر کف خانه‌ات به حکم تفتیش نیاز ندارند. کف خانه، کالای قاچاق، خانه، خود تو، همه و همه داخل دیتابیس بازی هستند و دیتابیس مال خودشان. باید غیر ممکن باشد، اما نیست. دلیلش این است. بزرگترین فروشنده های طلا و گنج و لول و تجربه در این دنیا ها خود شرکت های بازی هستند. البته آنها به آن نمیگویند گولد فارمینگ یا پاور لولینگ. بسته‌بندیش میکنند با اسم خوشگل و قابل هضم. مثلا Accelerated Progress Bonus Pack یا All Together Now Trade. و کلی اسم احمقانه دیگر که هیچ کس را گول نمیزن. اما این خدایان فقط با کاسبی از بازیکنهای تنبلی که حال ندارند از داخل بازی بالا بیایند راضی نیستند. آنها یک بازی خیلی عجیبتر هم دارند. آنها طلا می فروشند به آدمهایی که حتی بازی نمی کنند. بله، اگر تو آدم گردن کلفتی در امور مالی هستی و دنبال جایی می گردی که 1,000,000 دلار را قایم کنی و سود هم بدهد، می توانی 1,000,000 دلار طلای مجازی بخری. نگهش داری تا بازی بزرگتر و باحالتر و پربازیکن‌تر بشود و ارزش طلا بالا و بالاتر برود. بعد از طریق بانک‌های رسمی داخل بازی آن را دوباره به پول واقعی تبدیل می‌کنی و یک سود توپل برای خودت برد. پس وقتی تو داری مکا را هدایت می‌کنی، تبرت را تاب می‌دهی یا ناوگان فضاییت را فرماندهی می‌کنی، یک گروه آدم بزرگسال عجیب با کت و شلوار در دفترهای شیک سراسر جهان با ولع بازی تو را نگاه می‌کنند و سعی می‌کنند حدس بزنند ارزش طلای داخل بازی بالا می‌رود یا پایین. وقتی بازی شروع میکند به بد شدن، همه هجوم میبرند برای فروش دارایی هایشان. طلا را با عجله میفروشند قبل از اینکه ارزشش با گیمرهای سوسل سررفته ای که میروند سمت سرورهای رقیب نابود شود. و وقتی بازی خوشگذرانه‌تر میشود، خب آن وقت شلوغی حتی بیشتر میشود. جنگ پیشنهادها داغ میشود و هر بانکدار روی زمین تلاش میکند همان طلای همان دنیا را بخرد. حالا آیا تعجبی دارد که 8 تا از 20 اقتصاد بزرگ جهان در کشورهای مجازی هستند؟ و تعجبی دارد که بازی کردن تبدیل شده به یک کسب و کار جدی؟